أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. در قرآن کریم از راه‌های متعددی معارف الهی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم القا می‌شود تا از اون راه جامعه بشری هم به علوم گوناگون از راه‌های مختلف برخوردار بشود. یکی از اون معارف قصص انبیای الهی است و بازگویی جریان انبیا و اولیای الهی از راه اعلام به غیب به وجود مبارک اون حضرت رسیده است. همون حضرت عالم شد، هم به امت اسلامی اعلام کرد و هم اسوه‌ای شد برای دیگران. تذکره انبیا چندین خاصیت دارد. برجسته‌ترین خاصیتش آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم عالم به غیب می شود و هم مطمئن است که امدادهای غیبی او را تنها نمی گذارد، هم مطمئن می شود که در سایه استقامت پیروزی قطعی است و هم مطمئن می شود که پیام او الی یوم القیامه می ماند. یکی از اون جریان ها مربوط به عیسی سلام الله علیه است، چون عیسی و مادر سلام الله علیه ما مجموعاً یک معجزه جهانی هست که خدا در باره این دو بزرگوار فرمود و جعلنا ابن مریم و امه آیتاً للعالمین. همونطوری که طوفان نوح آیت جهانی است، این مادر و فرزند دوتایی روی هم آیت جهانی هست و جعلنا ابن مریم و امه آیتن للعالمین. عیسی سلام الله علیه بدون پدر به دنیا بیاید معجزه است. مریم سلام الله علیها بدون همسر مادر بشود معجزه است. مجموعه این دو معجزه یک اعجاز جهانی است. درباره معجزات انبیای دیگر چنین تعبیری نشده، فقط درباره حضرت نوح طوفان حضرت نوح است. فرمود در قرآن یا در این سوره که جزی از قرآن است، جریان مریم را متذکر باش، یعنی هم به ذکرت می آوریم که تو عالم می شوی، هم به ذکرت می آوریم که این الفاظ را باید بگویی، خودت توجه کنی، جامعه را هم به اینا متوجه کنی، اینا را یادآور باش. وذکر فی الکتاب مریم، این جریان از که ظرف است برای اینکه داستان مظروف را این ظرف در بر دارد، می تواند بدل اشتمال باشد. این از انتبذت را گفتن بدل مریم است، برای اینکه اون جریان مریم سلام الله علیها در این ظرف واقع شده. داستان اون حضرت را در سوره مبارکه آل عمران به سایر سور اشاره کردن، اما این مقدار اینجا برای جریان تمثل هست. کلمه تمثل یک بار در قرآن کریم ذکر شده، اونم مربوط به قصه هست مریم و عیسی سلام الله علیه ماست. چه قسمتش رو به عنوان ذکر و ذکر مطرح کن؟ اون وقتی که از اهل خودش فاصله گرفت، نبز یعنی تر کردن به دور انداختن، نبزوه وراء ظهورهم، همین است. نبز یعنی الغا کردن، چیز دیگری را گرفتن. وجود مبارک مریم سلام الله علیها اهل خود را ترد کرد، به چیز دیگر گرفت. اینو میگن انتباز. نبذ کرد، رها کرد، اهل خود را به معبد خود با معبود خود انس پیدا کرده، اذن تبذت من اهلها. این مکان شرقی ها را برخی ها گفتن یعنی در شرق بیت المقدس. شرق بیت المقدس باشد، ممکن است این مکان شرقی باشد، غربی باشد، شمالی باشد، جنوبی باشد. الان ما در قسمت شبستان شرقی زیر گنبد این مباحثه هست، قبلا در شبستان غربی زیر گنبد بود. اگر ما یه جایی رو اصل قرار بدیم، اون چیزی که اون طرفی که به طلوع آفتاب متوجه هست و نزدیک هست مشرق اوست، طرف مقابل مغرب اوست. آیا منظور از مکان شرقی این است که در شرق بیت المقدس یه جایی رو انتخاب شد؟ در شرق بیت المقدس باشد، ممکن است روش به طرف شمال باشه، جنوب باشه، غرب باشه، شرق باشه، یا نه یه مکان شرقی یعنی مکانی که رو به شرق است. اگر مسیحی ها قبله اونها شرق است و از همین راه که وجود مبارک مریم سلام الله علیها یه مکان شرقی را اتخاذ کرده است، این ناظر به شرق اون بیت المقدس نیست، یعنی یه جای رو به مشرق، مثل اینکه ما میگیم رو به جنوب یا رو به شمال یا رو به غرب. این مکان شرقی بود، یعنی رو به مشرق بود. از این جهت اونها قبلهشون رو مشرق قرار میدن. طبق این تناسب وجه دوم مناسب تر است. اما اگر شرقیان یعنی شرقی بیت المقدس باشد، این با همه عناوین میسازد. ممکن است یک منطقه از زمین در مشرق بیت المقدس باشد اما رو به غرب یا رو به شرق یا به رو به شمال یا رو به جنوب. ولی اگر بچه دوم شد، یعنی این مکان رو به مشرق بود، این با اینکه قبله ترساها رو به شرق است سازگارتر است. اذن تبذت من اهلها مکانا شرقیا. و این دخیل در مسئله است، وگرنه قرآن کریم ذکر نمی کرد، می فرمود بالاخره از قوم از اهلش جدا شد. این حالت اعتکافی داشت. اصل حالت اعتکاف زمان ابراهیم سلام الله علیه بود، از انبیاء ابراهیمی تا زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، که فاصله می گرفتن، مشغول عبادت می شدن در این معبد خاصی. چون انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، با فای تفریز ذکر فرمود فتخذت من دونهم حجابا، از اهل خود فاصله گرفت، بهرن راه را بسته است. حالا یا با پرده یا با دیوار یا با عوامر و علل دیگر بین خود و اهل خود یه حجاب قرار داد که اونها از اسرار این باخبر نباشند، نیاین و مانند آن. برخی ها نقل کردن که حضرت فاصله گرفت برای اینکه اون عادت زنانه که فرارسید به پایانش نزدیک شد، رفت خودشو تطهیر کنه. در اون حالت این فرشته وحی برای او متمثل شد. اثبات این معنا البته آسان نیست، چون که روایت معتبری هم بر این زمینه نیامده. فتخذت من دونهم حجابا، یعنی در اون معبد خاصی که داشت محجوب بود از اهلش، نه اونها با این رابطه داشتن نه این با اونها رابطه داشتن، فقط زکریا سلام الله علیه با او مرتبط بود، اونم در فرصت‌های مناسب که میرسید. بر اساس کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا مطرح میشد. در چنین حالتی فارسلنا الیها روحنا، خدای سبحان فرمود ما روح مور را برای او فرستادیم. این روح را که ما فرستادیم بشر نبود، یک وجود مثالی هم نبود، دو وقتی به فضا و حوزه هستی مریم رسید متمثل شد، سه تمثلش هم به صورت بشر در آمد، چهار و این بشر مستقل خلقه، مستقل قامه و سالم و سوی و شاید جمیل به این صورت در آمده، پنج. خب ما روح فرستادیم، او تمثل بشری دریافت شد. فارسلنا الیها روحنا، این روحی که
قرآن کریم از او یاد کرده است، در مواردی بر جبرئیل سلام الله علیه تطبیق شده است. زیرا در سوره مبارکه بقره آیه 97 به این صورت آمد: قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. این وحی را، قرآن را جبرئیل سلام الله علیه آورد. این یک، که از آورنده وحی قرآن به جبرئیل یاد کرده است. در بخش‌های دیگر از جبرئیل به عنوان روح یاد کرده است. حالا انشاءالله اون هم الان در خلال این بحث مطرح میشه که وجود مبارک جبرئیل آورد یک، و عیدی سفر کرام برره آوردن دو، ذات اقدس اله القا کرده است که هر سه مسئله درست. در سوره مبارک نحل که بحثش گذشت آیه 102 به این صورت است: قل نزله روح القدس من ربک بالحق. در سوره بقره فرمود جبرئیل نازل کرد. در سوره مبارک نحل آیه 102 فرمود روح القدس نازل کرد. در سوره مبارک شعرا به این صورت فرمود آیه 193 سوره مبارک شعرا این است: نزل به روح الامین علی قلبک. این با برای تعدیه است. نزل بهی هم اون نزلهو در میاد، او را روح القدس نازل کرده است. نزل به روح الامین هم برابر سوره نحل روح القدس نازل کرد، هم برابر سوره شعرا روح امین نازل کرده است، از روح الامین. در سوره مبارکه حاق از این جبرئیل و از این روح الامین و از این روح القدس به عنوان رسول یاد کرده است. آیه 40 سوره مبارکه حاقین است که انه لقول رسول کریم، که این بر وجود مبارکه پیغمبر این حرف آورده، نه اینکه مال خود رسول بشری باشه. خب احتمالاً منظور از این روح جبرئیل است. اگه ما دلیل روشنتری داشتیم که منظور از این روح غیر جبرئیل است، قابل جمع است. پس اون چرا که ذات اقدس اله برای مریم فرستاده است، یه فرشته ای بود که از او به روح یاد شده، روح القدس یاد شده، روح امین یاد شده، جبرئیل یاد شده، رسول کریم یاد شده. این هست. اگه دلیل معتبرتری داشتیم که یه فرشته دیگری بود، اون مأخوذ است. ولی فعلا تا حال ظواهر بر این دلالت قدرت که وجود مبارک جبرئیل رو فرستاد. خب این روح خداست. اضافه روح به او، به خداوند، اضافه تشریفی است. نظیر بیت الله ان طهرا بیتی و مانند که برای شرافت کعبه به ذات اقدس اله اسناد داده شد که ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. خب پس این اضافه، اضافه تشریفی است. برای اینکه ذات اقدس اله که منزه از تجزیه و ترکیب و امثال ذالک است، نمی شود گفت به اینکه ذات اقدس اله جزئی از خودش را معاذ الله به کسی داد. خب پس این اضافه، اضافه تشریفی است. ارسال گاهی به صورت تجافی است، مثل که انسان به تعبیر این کارگزاران پست مرسوله ای دارد. ببینید از یه طرفی باب افعال است، از یه طرفی ثلاثی مجرد. این مربوط به کیفیت استعمال است. تو همین زیارت امین الله میخوانیم: نفس مرا محبتن لصحبت اولیائک و محبوبتن فی ارضک و سمائک. یکی محب است، دیگری محبوب. خب اگر یکی محب است، دیگری باید محب باشد. ولی خب چون محب استعمال نشده، اینا رو تو سیاسی ملاحظه فرمودی که گاهی باب افعال از یه طرف و ثلاثی مزیده، در طرف مقابل ثلاثی مجرده. اگر احب هست، محب هست، اون باید محب باشد، ولی محب به کار نرفته، محبوب به کار رفته. اینجا هم ارسال میگن ما ارسال کردیم، ولی این مرسول است نه مرسل. در برای انبیا کلمه مرسلین به کار برده میشه، اما درباره این کالاهای پستی نمیگن اینا مرسل است، میگن مرسول است. به هر تقدیر خدای سبحان این رسول را ارسال کرده است. این مطلب ارسال همونطوره که ملاحظه فرمودید گاهی به صورت تجافی است، مثل اینکه فرستنده بار یا نامه در مبدأ این نامه یا بار را از خود جدا میکند، به وسیله کارگزاران پست به مقصد میرساند. این کالا یا این نامه مادامی که در مبدأ است در مقصد نیست، مادامی که در مقصد است در مبدأ نیست، مادامی هم که در بین راه است نه در مبدأ است نه در مقصد. این معنای ارسال مادی ما. اما اگر ارسال ملکوتی شد و معنوی شد، در این حال که تو مبدأ است بین راه است، در این حال که تو مبدأ و بین راه است تو مقصدم هست. اگر کسی یه مطلب عمیق علمی را، یه قاعده عقلی یا نقلی را در فضای ذهن خود استنباط کرد، جز نوآوری های بود، ابتکار کرد، اجتهاد کرد، به بار آورد، این مطلب را حالا میخواهد به دیگران منتقل کند، یا با بنام یا با بیان، یا با مقال یا با مقالت، یا با سخن یا با نوشته، بالاخره میخواهد منتقل کند. وقتی میخواد این مطلب عقلی یا نقلی را منتقل کند، این طور نیست که تجافی بشه این مطلب از ذهنش بیفته، اون طوری که عشق از چشم میاد پایین علمم از ذهن بیاد پایین دیگه چیزی تو ذهنش نباشه، این طور نیست. این شخص تصمیم میگیرد که این مطلب را به زبان فارسی بگه یا عربی بگه، با یه مقدمی بگه، با یه مؤخری بگه، چند فصل برش ذکر کنه، همه اینها را تصمیم میگیره. بعد از اینکه این مطلب عقلی را در فضای خیال ترسیم کرد، تمثیل کرد که من این رو به فارسی بگم، یه پیشگفتاری داشته باشم و چند فصل باشه و یک نتیجه گیری و یک فهرست دو، بعد این کار را کرد، شروع میکنه دست به قلم میکنه به نوشتن یا دست به زبانش باز میکنه به گفتن. وقتی که این مطلب را در ذهن خود جا داد، فهمید این مطلب اونجا موجوده، وقتی او را تنزل داد در حوزه خیال آورد که من این رو باید با این فصل ترجمه بکنم، هم در مبدأ هست هم در بین راه، وقتی شروع کرد به گفتن یا نوشتن، هم در عاقل است هم در خیال است هم در ناطقه، وقتی به گوش طرف رسوند یا به دست طرف رسوند، هم در مبدأ است هم در مسیر است هم در مقصد، چون به نحو تجلی است نه تجافی. اینطور نیست که فرستادم یعنی از خود گرفتم به دیگری منتقل کردم، اون فرستادن های مادی و مکانی و زمانی است. ما از این کارها همواره داریم، هر روز از این قبیل داریم، میگیم اون چی را که میدونستم عین همون را گفتم، عین همون را گفتم نه معنیش این است که اونی که تو ذهن من بود منتقل شد پیش آغاز دیگه پیش چیزی بر ذهن نیست. وجود مثالیش تمثل هم وجود عقلی است، وجود لحظیش هم تمثل تحقق و تجسم هم وجود مثالی است. وقتی به دیگری رسید عین همان است که از مبدأ شروع کرده و مقصد رسیده. دوباره ذات اقدس الهی این مسئله تشریح میکنند، در مسئله انزال همینطور است، ارسال همینطور است. چیزی از خدای سبحان به نحوه تجافی نیست. تو بیانات نورانی هستن که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است که همه چیز با تجلی خدا حل است، الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، خلقت تجلی است، چیزی از خدا جدا نشد که معاذ الله کم بیاید از اونجا کوتاه بیاید. در این گونه از مسائل نظر انزال قرآن نظیر ارسال جبرئیل و مانند اون، اینا شفافتر و روشنتر است. لذا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در عین اینکه کل خلقت را تجلی میداند، درباره خصوص قرآن میفرماید فتجلا سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکون یروه. هر دو تا نهج البلاغه است، همون تجلی عام همین تجلی خاص، همون ذات اقدس الهی در کتابش برای بندگان تجلی کرده است، منتها اینا میخوانند و نمیبینند. توقع در اینه که انسان قرآن را که میخواند کلام الهی را میشنود متکلم را ببیند. منتها در فصل سوم، در فصل اول و دوم که منطقه های ممنوعن کسی توقع ندارد، یعنی مقام ذات منطقه ممنوع است به قول مطلق، اجتناه صفات ذات که عین ذات است منطقه ممنوع است به قول مطلق، میمونه مقام فعل. مقام فعل مقام امکان است و خارج از ذات است و ظهورات حق است. فبود قرآن را ذات اقدس اله به عنوان مجلای خود به عنوان آینه فرستاد تا در این آینه متکلم را ببینند، ولی نمی‌بینند. جرمشون بود که در آینه عکس تو ندی، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. به تعبیر شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشه رضوان الله، خب پس کسی اهل قرآن است که متکلم را در آینه کلام ببینه. اگر ندید خب بالاخره میشه اعما، اگر دید طوبی له و حسن مآب. ارسال از همین قبیل است. فرمود ما روح فرستادی، اینجا تمثل نبود، پایین تر متمثل شد، اونم برای اون متمثل شد. دیگری اگر یه زن دیگری در کنار مریم سلام الله علیها استاد بود نمیدید. اگر خود اون صاحب نفس به میزبان عنایت کند ممکن است دیگری هم ببینه. مکرر در مکرر فرستادهای الهی برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم متمثل می شدن و دیگران نمی دیدن، مثل دریان حج تمتع در کوه صفا و مانند. گاهی هم به عنایت پیغمبر، با لطف پیغمبر، با کرامت پیغمبر دیگری میدید، نظیر جریان دهیه کلبی. اینطور نبود که هر کسی در هر حالی چه پیغمبر بخواهد چه پیغمبر نخواهد بتواند اون فرشته را ببیند. اگر وجود اون باره که پیغمبر میخواست پرده از چشمش بر میداشت او میدید. مرحوم میرداماد و سایر بزرگان عقلی میگویند که اون کسی که آمده حضور پیغمبر عرض کرد که این مش سنگی سنگریزی در دستش گذاشت و حضرت عرض کرد که چی در دست من است، حضرت هم من بگویم یا اونی که در دست توست بگوید، اون مشرک حجاز دید این دومی مشکل تر است، عرض کرد اونی که در دست من است بگوید. و سنگریزی که در دست اون مشرک بودن تسبیح کنان خودشون رو معرفی کردن. این بزرگان میگوین معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این نبود که این سنگریزه ها را گویا کرد، معجزه حضرت در این بود که این پرده غفلت به حجاب را از گوش شنونده برداشت، وگرنه تسبیح گوی او نه فرشته و ایهانان، بلکه هر کسی که در هر موجودی در عالم باشه تسبیح گوی است. بنابراین اگر اون حضرت بخواهد چه به صورت دهیه کلبی فرشته متمثل شد، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد میدیدن، ولی تا نخواهن مقدور دیگران نیست. حال ما فرستادیم، روح فرستادیم، اینجا که پیش ما بود بشر نبود، برای اون متمثل شد. تمثل هم از لطیفترین تعبیرات دینی ماست که در همین قسمت ذکر شده. تمثل غیر از تجسم است، تمثل غیر از تجسد است، وجود مثالی است. نمونه های از این همان که هر کدای ما کم و بیش در عالم رؤیا میبینیم، این وجود مثالی است. کسی خواب میبیند حرم مشرف شده است، مکه رفته، مدینه رفته، با اولیای الهی تماس گرفته، سفر خیلی داشت، این همه وجود مثالی است. اگرم حرکت کرده تمثل حرکت است، یا حرکت مثالی است علی الفرض، حرکت واقعی به این حرکت مادی نیست، برای اینکه مادهش تو بستر افتاده. فرمود ما این روح را دادیم، او متمثل شد، تمثلش هم باز به عنایت الهی بود. ما پیام فرستادیم، این پیام را او ضبط کرد، عین پیام ما را به مریم سلام الله علیها رسوند. انا ارسلنا الیها روحنا. اونگاه در جریان انسان سخن از نفخ است که نفخت فیه من روحی درباره هست آدم، اما در اینجا سخن از ارسال روح است نه نفخ روح. گاهی هم در بعضی از آیات که به هاست خدا اشاره خواهد شد از جریان مادر شدن مریم سلام الله علیها به عنوان نفخ روح در زهدان او سخن به میان آمده که ما در زهدان او دمیدیم به او مادر شد. حالا اون هم با جداگانه بحث بشه. پس تمثل در مرحله میانی است، نه در آغاز این سیر. فارسلنا الیها روحنا، نه وجود مثالی را، این روح به اذن ما در حوزه هستی مریم متمثل شد به صورت بشر و بشر مستقلقام و سالم به مانند. مریم سلام الله علیها هم کار یوسف سلام الله علیه را کرد، چون که یوسف سلام الله علیه هم کار مریم سلام الله علیها را میکند. فرق بین مذکر و مؤنث در عصمت نیست، منتها اون برهان رب را دید. قالت معاذالله، این هم چون برهان رب را دیده بود گفت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. هر دو سخن از پناه بردن به خداست، یکی اعوذ بالرحمن میگوید، یکی معاذالله میگوید، فرقی نیست. البته تعبیر معاذالله لطیفتر از تعبیر اعوذ بالرحمن است، ولی زن باشد مرد باشد وقتی برهان رب را ببیند به این برهان پناه میبرد، به رب میپرورندد. اعوذ بالرحمن یعنی پناهنده شدن به رب. خب اگر کسی پناهنده بشه، این پناهگاه هم در کنار جان آدم است. این طور نیست که یه فاصله داشته باشه. ادم نظیر این که آژیر خطر را در زمان دفاع مقدس میشنیدیم، میگفتن برید به پناهگاه. انسان تا بره به پناهگاه چند دقیقه طول میکشید. اما در اینجا اگر کسی واقعا بخواهد به ذات اقدس اله پناه ببره، گفتن همان و پناهندگی همان، برای اینکه اقرب و الیه من حبل الورید است، یحول بین المرء و قلبه هست و مانند آن. با انی اعوذ با جمله اسمیه و تاکید، انی اعوذ بالرحمن، اونم قال معال معاذ الله، هیچ فرقی از این جهت نیست. الحمد لله رب العالمين.